مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما این رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در حالی که جنجال ها در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز ادامه دارد، محمد اشرف غنی پیشنهاداتی را به عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی خود که نتایج انتخابات را نپذیرفته و خود را رئیس جمهور خوانده ارائه کرده است. در همین حال تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و با نفوذ افغانستان از مدتی قبل با امیدواری به توافق طرفین تلاش‌هایی را برای میانجیگری میان آنها آغاز کردند. تلاش‌هایی که مورد استقبال هر دو جانب قرار گرفته است. آقای عبدالله اعلام کابینه خود را برای مدتی به تعویق انداخت و آقای غنی هم ادامه روند معرفی نامزد وزیران را موقتاً متوقف کرد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی خواسته های طرفین اختلاف و امکان سنجی توافق آنها در شرایط موجود می‌پردازیم و با کارشناسان محترم گفتگو می‌کنیم. خب شنوندگان گرامی، مهمانان برنامه این هفته کنکاش محمد حکیم نظری پریانی، محمد افسر رهبین، صالح محمد سلجوقی و محمد مختاری کارشناسان سیاسی فرهنگی افغان هستند که در تماس تلفنی با ایشان قرار داریم. ضمن سلام و تشکر از مهمانان گرامی برای شرکت در این بحث، آقای نظری پریانی گفتگو را با شما آغاز می‌کنیم. حالا که از طرف آقای غنی پیشنهاداتی شده به آقای عبدالله شخصیت‌های سیاسی پادرمیانی کردند و آقای عبدالله هم گفته که منتظر نتیجه تلاش‌های این شخصیت‌ها میمانه، فکر می‌کنین که وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
به نظر می‌رسه که وضعیت سیاسی موجود روز به روز خواهیم‌تر میشه و روی روی تو نامزد مدعی هم کشور را به سمت تک هرج و مرج سیاسی میکشانه و کنار نامدن ارزوز نامداد مدعی هم تا اکنون به معنای یزیز که از طرف روی گفه ها و شرط هایشون جدی ساده هستند و این اوج بحران سیاسی افغانستان هم نشان میده که اگر ادامه پیدا بکنه ممکن منجر به یک سلسله جنجال های سخت افزارانه شوه که در روز زمان سودش را کسی نخواد بود. برابری نمیل از در فرصت خوب فراهم است و طرف های انعطاف حتی اقل برای ادامه مذاکره خود نشان دادن که امیدواری است که به گونه ای مسئله به نتیجه برسه که در او مشکلی که پیش آمده از بنیاد حل شده تا فرداها دوباره انتخابات ها برای مردم افغانستان مشکل ساز نشه و این یک هم یک فرصت خوب است و هم یک درس خوب برای کسایی که همیشه در پی انحراف انتخابات و این مسائل هستند. پادرمیانی ها میتونه در صورتی که صادقانه باشه و در صورتی که بر بنیاد درک واقعیت ها و به کرسی نشاندن حق زینف باشه، حق محقانه زینف باشه که مؤثر باشه و معنا بخش باشه. در صورتی از اینکه خودش گذار بوده فضیعت به سمت از اینکه برای عمل انجام شده بیشتر قرار بدن روزی خودش گاهی مذاکره میتونه در این حال غیر موثر باشند. اما امیدواری آقای عبدالله از این جهت به نظر ما بوده که دیگر چاره دیده نمیشه در وضعیت موجود جز تقابل و همین مذاکره و پادرمیانی برخی از چیزهای سیاسی میتونه یک فرصتی از تعامل ایجاد کنه. از این لحاظ حرکت ها قابل ستایش هستن اما مشروط داری که واقعا در جهت حل و فصل مسئله باشد.
جناب رهبین، اکنون که به گفته آقای پریانی فرصتی برای تعامل ایجاد شده و امیدواری هایی هم به وجود آمده در رابطه با توافق احتمالی تیم های محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، اما ظاهرا تا به حال توافق خاصی صورت نگرفته و هنوز دورنمای روشنی از آینده گفتگوها مشاهده نمیشه. دلیل این امر چی است به نظر شما؟ بفرمایید.
بسیار تشکر از شما. آخرین گزارشاتی که در این رابطه وجود داره واقعی از این است که هیچ گونه توافقی در زمینه میان این دو تیم صورت نگرفته. باور می است که در هر مذاکره به هر سطح، البته به سطح مذاکرات سیاسی، تا زمانی که انعطاف کامل وجود نداشته باشه مذاکرات نمیتونه به یک نتیجه مثبت و دلخواه برسه. میدونیم که مراسم تالیف هر دو دکتر انجام دادن و هر دو خود برنده اعلان کردن. حالا بحث بر سر این است که اگر این توافق صورت میگیرد چگونه باید باشد، رهبری کلی که باید داشته باشه و با توجه به تجربه گذشته که وجود داره فکر نکنم آقای دکتر عبدالله یک بار دیگر بتونه این مسئله تن در بده، چون در دوره گذشته بگونه که در قرارداد تفاهم نامه که میان دو طرف امضا شده بود اونجا حکومت و در واقع سهم از دو طرف 50-50 در نظر گرفته شده بود، ولی چون که از صحبت‌های جناب دکتر عبدالله در طی 5 سال گذشته و هم از تعاملی که وجود داشت در عرصه سیاست داخلی و خارجی بسیار بروشنی پیدا بود که این سهم چنان که در نظر گرفته شده بود اعاده نشد و فکر نکنم که این بارم دکتر عبدالله بتونه به چنین چیزی تن دهد.
آقای سلجوقی نظر شما چی است؟ آیا دکتر عبدالله پیشنهادات آقای غنی را مبنی بر عهده‌دار شدن ریاست شورای عالی صلح و معرفی تعدادی از همکارانش به عنوان نامزد تعدادی از وزارتخانه‌های افغانستان میپذیره؟
بسیار تشکر. به هیچ عنوان دکتر عبدالله این پیشنهاد نخواهد پذیرفت، با دلیل اینکه دکتر عبدالله مدعی ریاست جمهوری نه تنها که بود بلکه مراسم تحلیف و دوستان بسیار زیادی به اطراف خود جمع کرد تا ای که در این ادعای بسیار بزرگ و کلان او را حمایت کنند و یک تیم بسیار کلان و قوی است. این پیشنهاد از جانب دکتر اشرف غنی روزهای اول هم پیشنهاد شد و دکتر عبدالله او رد کرد، نپذیرفت. بحث شمولیت تعداد از دوستان دکتر عبدالله در کابینه حکومت جدید نیست. بحث ایست که دکتر عبدالله اصل پروسه انتخابات را تا کنون قبول نداره. نتایجی که اعلام شده اول باید این اختلاف بین آنها حل بشه، یعنی جانب دکتر عبدالله باید نتایج انتخابات را بپذیره تا دوباره شریک بشه در یک ساختاری که به اساس توافق سیاسی ایجاد میشه. مشکل این نیست که تعداد از افراد دکتر عبدالله شامل کابینه بشن و در ساختارهای حکومتی شامل بشن یا تقسیم قدرت مثلا 50-50 یا کمتر یا بیشتر، بلکه بس بر سر ایست که جانب دکتر عبدالله مدعی است که نتایج انتخابات تصرف شده، تقلب بوده در انتخابات و این جنجال لبنی گونه هست. جوانب سیاسیون افغانستان هم چهره و شخصیت های سرگزار سیاسی هم هنوز پیشنهاد مشخصشان برای حل و رفع این بحران هنوز رسانه‌ای نشده و علنی نگردیده، هرچند گفته می شود اونها هم نتایج انتخابات زیر سوال برده. به هر عنوان این گونه پیشنهادات دکتر عبدالله قراضی نخواهد کرد و تطمیع نخواهد شد که یک گفتگوی سیاسی با این چنین یک امتیازات تن بده و بحران موجوده حل شد.
جناب مختاری، هم آقای اشرف غنی و هم آقای عبدالله ادعای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را داشتن و دارن و حالا بحث مذاکره این دو مطرح است. فکر میکنین که کار به کجا کشیده خواهد شد با توجه به وضعیت ویژه‌ای هم که افغانستان داره و مشکلاتی که موجود است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتون.
همونطوری که اشاره فرمودید ما دو تا تحلیف داشتیم و دو تا رئیس جمهور امروز دعای برندگی در انتخابات را دارند. یک طرف دکتر عبدالله که میگه آرای پاک مردم را ما داریم، یک طرف آقای دکتر اشرف غنی که میگه ما از سوی کمیسیون انتخابات اعتبارنامه دریافت کردیم. بنابراین طبیعی است که اولا خود این مسئله یک معضل بزرگ و کمرشکن و یک چالش کمرشکن هست در مسیر راه ریاست جمهوری. نکته دوم بحث حضور طالب است. ما
شاهد بودیم که طالبا از مشکلاتی که داشتن بیرون آمدن و بالاخره اونها از بلک لیست جامعه جهانی و سازمان ملل خارج شدن و امروز خارجی ها مخصوصا در رأس اونها آمریکایی ها با طالبا داره مذاکره میکنه، در حقیقت اونها را و امارت طالبا را به رسمیت میشناسه و این میتونه چالش بسیار شدید و کمرشکن دیگه ای در مسیر راه حکومت جدید افغانستان بوده باشه. و در عین حال با همه این چالش ها ما برخورد آمریکایی ها را نسبت به حکومت جدید شاهد بودیم که اونها نزدیک 1 میلیارد دلار کمک سالانه خودشان به حکومت تقلیل داد به خاطر عدم تمکین حکومت اشرف غنی به خواسته های آمریکایی ها. این دیگه چالش میتونه بوده باشه. و از این گذشته متاسفانه مشکل کرونا که یک مشکل بین المللی و جهانی است، کل دنیا را تحت تأثیر قرار داده، همه پروژه های اقتصادی را در سراسر دنیا خوابانده، بزرگترین شرکت های دنیا تعطیل شد و بالاخره هزاران بلکه میلیون ها کارگر بیکار شد در سراسر دنیا. در کشورهای پیشرفته دنیا یک چالش هست، طبیعی است در افغانستان با توجه به مشکلاتی که داره، با توجه به ناامنی، با توجه به اقتصاد بیماری که داره و بالاخره زیر خط فقر قرار داره، میتونه واقعا یک چالش کمرشکن بوده باشه که این نمیتونه از عهده آقای اشرف غنی برآورده باشه.
جناب پریانی، این که برخی از صاحب نظران ابراز امیدواری میکنند که احتمالاً تعامل و توافقی بین آقای اشرف غنی و آقای عبدالله رخ میده، چقدر با واقعیت‌های موجود همخوانی داره؟ آیا در آن صورت آنچه آنها به عنوان خط سرخ‌های خود یاد کرده بودند زیر سوال نمیره؟
نه، فکر نکنم چیزی در افغانستان به عنوان خط سرخ وجود داشته باشد. و از جانب دیگر این انتخابات موجود نشان داد که ما یک نامزد با مشروعیت برندگی نداریم در افغانستان. بنابراین تنها رایش یک نوع تعامل بین دوتا تیکت انتخاباتی پیشتاز تلقی میشه که با توجه به این که انتخابات منحرف شده و تخریب شده، چاره جز شکلگیری حکومت همشمول و مشارکتی چیز دیگه نمیتونه باشه. از این لحاظ اگر فشارهای لازم بالای آقای غنی بیاید و آقای غنی اگر احساس کنه که واقع نمیشه اینجوره پیش رفت، به نظر من مصلحت‌های زیادی وجود داره که دوباره همی حکومت موجود حداقل نظام پیدا بکنه یا حکومت همشمول به اساس تقسیم قدرت آنگونه که در طرح آقای عبدالله اشاره شده اینا کنار هم بیایند. منتها مسئله آنگونه نیست که آقای غنی فکر کنه این ناممکنه. تلاش خود میکنه که به تنهایی قدرت را بگیره، اما در صورتی که نتانه بشین این چیزی دست پیدا کنه به درستی و مشکلات پیش روش باشه، باز در اون صورت گزینه‌های دیگه حتما عملی شدنی میباشن.
آقای رهبین، همانطور که اشاره شد، محمد اشرف غنی ریاست شورای عالی صلح برای آقای عبدالله پیشنهاد کرده. این پیشنهاد چقدر منطقی است و آیا آقای عبدالله و همکارانش چنین چیزی را خواهند پذیرفت؟
ببینید، این بحثی که به نام شورای صلح مطرح میشه چیز خنده‌دار است به باور ما. وقتی شورای صلح در قبل وجود داشت که یک قربانی را طرف دکتر عبدالله در واقع استاد دبانی شهید دادن و همچنان قربانی های بشمار دیگه که به خاطر آنه صلح پرداخته شد از یک سو، و سوی دیگه حالا ما عملا وزارت دولت در امور صلح داریم که این کارهای صلح باید پیش ببرد از باید تشکیلات اداری. همچنان به باور بنده در جامعه‌ای که عملا مجلس نمایندگان وجود داره، حضور داره، مجلس انتخابی نمایندگان و نمایندگان ملت حضور دارن، نیازی به شورا و جرگه دیگه دیده نمیشه. اینه هر کاری که در رابطه با صلح انجام میشه این باید بره مسیر پارلمان تایید بکنه، مجلس نمایندگان، از مسیر مجلس نمایندگان آغاز شه و اونجا پایان پیدا بکنه. اگر مجلس نمایندگان افغانستان نماینده های ملت هستند، چه نیازی به نماینده های دیگر میشه که باید برن در رابطه با صلح صحبت بکنن؟ و اگر اینا نیستن چرا چنین مجلس در کشور وجود داره؟ و به این ترتیب ما فکر میکنیم یه چیز واهی است، چیزی به نام شورای صلح. تا در برخوردها صداقت وجود نداشته باشه. حالا شما میبینین تقرری هایی که صورت میگیره تا چند روز پسین، اینا همه شخصیت های بسیار نزدیک و وابسته و دکتر اشرف غنی هستند و اینا کسایی هم هستند که شما را از اینها به نام های تبرگرا و قمگرا اینا مشخص در جامعه شناخته شدن. حالا با چنین اقدامات شما چه تصور میکنین؟ ممکن است که مسئله تفاهم پدید بیاید؟
جناب سلجوقی، آقای رهبین به برخی از انتصاب‌های روزهای اخیر توسط آقای غنی اشاره کردند که البته برای چند روز متوقف شده. به عنوان مثال در کنار معرفی چند نامزد وزیر و سرپرست، آقای وحید قتالی را هم به عنوان والی هرات معرفی کرد، در حالی که هنوز جنجال‌های انتخاباتی تمام نشده و گفتگوها هم بین طرفین جریان دارد. فکر می‌کنند که دلیل این اقدامات چه بوده؟
ما فکر می‌کنم بیشتر بحث آرامسازی محل‌های طغیان سیاسی در برابر نمی جنجال‌ها و بحران‌ها است. هرات یک از کانون‌ها است که دکتر عبدالله در این ساحه نفوذ داره بین جماعت‌ها و میشه رأی زیاد در هرات گرفته و این بار به خاطر که نمی تنش‌ها کاهش پیدا کنن، مردم قناعت کنن، آقای قتالی که یک انسان بسیار نرم و آدم بسیار پر عاطفه و مهربانی هست، او را از شورای امنیت آوردن به هرات تا اینکه هم مردم آرام باشن و هم یک گونه حضور خود مردم هرات، حضور خود را در اداره محلی ببینن. بیشتر مربوط میشه به نمی تغییر و تحولاتی که طی روزهای اخیر قرار است که در سطح حکومت و مجمع دولت به وجود بیاید. همچنان که وزیر اطلاعات و فرهنگ مثلا به خاطر آرامسازی یک جماعت دیگه معرف میشه، شاید هم چهره‌های دیگه هم و حتی آوازه های وجود داره که پسر استاد عطا محمد نور، خالد نور، رئیس اداره امور ریاست جمهوری مقرر شده. اینا همه به خاطر آرامسازی محل های اعتراض و طغیانه. به خاطر اینا بخش از برنامه آرامسازی عمومی است که تلاش میکنه تا از استفاده بسیار خوب کنن.
آقای مختاری، شما فکر میکنین پاسخ عبدالله عبدالله و همکارانش به پیشنهادات آقای غنی در رابطه با ریاست شورای عالی صلح و معرفی چند تن به عنوان نامزد وزیر تعدادی از وزارتخانه ها چه خواهد بود؟
با توجه به تجربیات تلخ گذشته و سابقه حکومتداری جناب دکتر اشرف غنی، طبیعی است که آقای دکتر عبدالله و همکارانشان و هم تیمی هایشان نمیتونه به وعده های اونها اعتماد داشته باشه، چون ما یک دوره 5 ساله رو پشت سر گذاشتیم که جناب آقای اشرف غنی با همکاران خودشان و حتی هم تیمی های خودشان برخورد قابل قبولی نداشتند. در همون ابتدا آقای احمدضیا مسعود را که نماینده خاصشان بود و جزء تیکیتشان از مردم تاجیک بود، یک بهانه ای اونها را عزل کردند و کنار زدند، در حالی که توسط احمدضیا مسعود آرای خوبی را از بین تاجیک ها جمع کردند. و از این گذشته مهمتر از او آقای جنرال دوستم بود که در واقع آرای قوم شریف ازبک را به وسیله جنرال دوستم به دست آورد و در واقع ریاست جمهوری خودش را به وسیله آرای قوم شریف ازبک تثبیت کرد. اما خب ما در عمل دیدیم که آقای جنرال دوستم برای یک روز هم درست و دقیق به دفتر معاونت اول ریاست جمهوری تکیه نزد، کار را از این آدرس انجام داده نتوانست. طبعا با توجه به این تجربیات تلخ، وعده هایی که امروز داده میشه از طرف آقای رئیس جمهور جناب آقای اشرف غنی به هیچ وجه قابل قبول برای آقای عبدالله و همکارانشان نخواهد بود، چون اون چیزی که پیشنهاد شده از طرف ریاست جمهوری بحث عهده‌داری پروسه صلح، یعنی ریاست شورای عالی صلح انگار به دوش ایشان گذاشته میشه. ما در طول 5 سال دیدیم که شورای عالی صلح اصلا کدام خاصیت اجرایی نداشت و هیچ اقدامی نتوانست، بلکه پروسه صلح از مجاری دیگه پیش برده میشد و حتی وزارت خارجه که یک بخشی از صلح باید پیش می برد یا شورای عالی صلح، اینا در واقع عملا در این عرصه بی خاصیت بود و بی نتیجه و بیکار بودن. خود آقای رئیس جمهور با نماینده های خاصی که انتخاب می کرد این پروسه را پیش می بردن. بنابراین طبیعی است که برای آقای عبدالله این وعده ها وعده قابل اطمینانی نبوده باشه.
آقای پریانی، در صورتی که طرف آقای عبدالله نتونه به وعده های آقای غنی اعتماد کنه، به گفته آقای مختاری و گفتگوهای طرفین هم به نتیجه نرسه، چه پیامدهایی در رابطه با آینده سیاسی افغانستان متصور است؟
و نتیجه نرسیدن این گفتگوها به معنای عدم مشروعیت دولت آقای غنی است. اگر آقای غنی به نتیجه نرسه و مشروعیت لازمه نمیتونه جانب حداقل نامزدی که در برابرش قرار داره بگیره و بعد ممکن است که موضوع وارد فازهای خطرناکتر شود و او زمان آقای غنی بیشتر نفوذ کرد با توجه به اینکه گفتگوهای صلح با طالبان جریان داره و با توجه به اینکه آمریکا کمک‌های خود داره قدم میکنه و با توجه به اینکه یک جریان کلان سیاسی که در انتخابات سهم داشتن ادعای برندگی دارد، اینا باز اگر وارد مرحله چالش آفرینی شوند او زمان کشور به سمت یک بحران تمام عیار میره. تنها چی طرح آقای عبدالله چی طرح آقای غنی هر دوی از اینا مستاقای عملی بودن در خودشان دارند، اما مهم نیست که کدام طرح میتونه رضایت طرفهای معترض در خودش داشته باشد. طرحی که آقای غنی ارائه کرده شبیه یک نوع ماموریتی است پیش از آقای عبدالله که او به نظر نمیرسد جانبی تیم در این شرایط قابل پذیرش باشه، و طرحی که آقای عبدالله ارائه کرده در حقیقت به چالش مواجه کردن آقای غنی و گرفتن حقی که با توجه به ادعای پیروزی در انتخابات سیاسی جمهوری آقای عبدالله داره، از این لحاظ تر میتونه با اندک سبک و سنگین شدن عملی تر باشد.
جناب رهبین، در حالی که همه طرفها در افغانستان از منافع ملی دم میزنند، پس چرا این اختلافات به وجود آمده و چرا به نظر میرسه که هر طرف سعی میکنه کرسی های بالاتر و بیشتری را در اختیار داشته باشه؟
چند نکته در این موضوعی که یا پرسشی که شما مطرح کردین مزمر است. اول اینکه طی 40 سال پس این جنگ ها درگیری در افغانستان سودمندانه جبهه گیری ها و سنگرگیری های بسیار خاص ایجاد کرده که او سبب گرایش های خاص قومی و تباری و برتری جویی قومی یک باش شده. حالا از یک طرف کسانی که خود در تزلزل میابند و فکر میکنند که اگر قدرت در بخش نظام، در بخش ارتش، در بخش اداره از دستشان بره، طرف دیگه اعتماد داره به اینا چیزهای را تعمیر بکنند، چنان که ما شاهد و گواه هستیم تایمی گذشته ها. حالا تا آنگاه که یک باور ملی ایجاد نشه برای صلح در افغانستان، اصلا این بحث ها با طالبان با اینا اصلا به باور بنده هیچ گونه نتیجه در پی نخواهد داشت. حالا تازه در گزارش ها میرسانه که طالبان نیروهای خود به طرف شمال مستقر میسازند و در گزارش ها همچنان حاکی از این است که اینا به فکر از این هستند تا یکی از ولایات در شمال تسخیر میکنند، بعدش بپردازند به مسائل دیگه که با دولت چگونه بتونند تعامل کنند.
آقای سلجوقی، تعدادی از شخصیت های سیاسی افغانستان از مدتی قبل شروع به میانجیگری کردن بین آقای غنی و آقای عبدالله و به نتایج کار خود هم امیدوار هستند. به نظر میرسه که آقای عبدالله هم هنوز امیدواری هایی داره که جنجال ها به اتمام برسند.
با گفتگوها و هر صد بین نمایندگان سیاسی آنها به اساس ادعای خودشان جریان داشته و سیاسیون هم وعده حل این بحران برای مردم دادند و پیشرفت های گفتند ایجاد شده و به هر صد تمام می تحولات در طی دو سه روز اخیر هفته گذشته به وجود آمده و دکتر عبدالله واقعا نمو حرارت و التهاب که روزهای گذشته احساس می شد در اقدامات و سخنانشان وجود داره دیده نشده و شاید دکتر عبدالله هم منتظر نتایج گفتگو و مذاکرات بین جوانب مقابل باشه، خصوصا سیاسیونی که مدعی هستند که این بحران را حل خواهند ساخت. ولی با آن هم تمام آنچه که انجام شده طی 3-4 روز اخیر هفته گذشته بوده و تا کنون ما عکس العمل از جانب تیم ثبات همگرایی ندیدیم، شاید یک عکس العمل و واکنش اینا هم نشان بدن تا بعد از این نشان دادن واکنش ها دیده شود که مسیر حل سیاسی این منازعه به کجا انکشاف خواهد کرد یا قطعا متوقف خواهد شد و جانب تیم ثبات همگرایی از هر گونه مشارکت در ساختار سیاسی ناامید خواهند شد.
جناب مختاری، شما با اشاره به چالش هایی که افغانستان با آنها مواجه است گفتین که آقای غنی نمیتونه به تنهایی از عهده تمام این چالش ها برایه. به نظر شما پس باید چه شوه و چه راهکاری در پیش گرفته شوه؟
طبیعی است که آقای اشرف غنی اگر بخواهد در برابر این چالش ها بیسته و بالاخره این زورق شکسته نظام را، نظام افغانستان را به یک ساحل امنی برسانه، ناگزیر است که مشارکت ملی را به معنای واقعی تمثیل بکنه و یک حکومت همه شمول ایجاد بکنه که در او همه تیم‌ها و همه چهره‌های مؤثر و همه نهادها و شخصیت‌های مؤثر کشور در او حضور داشته باشه، همه قومیت‌ها و ملیت‌های ساکن کشور خود در او آینه ببینه. در غیر این صورت بسیار بعید به نظر میرسه که این حکومت به یک سرانجام برسه با توجه به اقتدار و رسمیت جهانی که طالبان پیدا کرده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست که میتونین این برنامه را از طریق آن هم بشنوین. از توجه شما و شرکت مهمانان محترم در این بحث تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.